خداوند داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ببینیم دوازدهمین سرحالتر از هفته دیا هر دوشون حکمشون واحده چون الان دیگه به سمت ساعت خواب داریم میریم اون لحظه از خواب تازه بیداشت الان خود به سمت خواب داریم خب ما رسیدون به بحث صیغه امر و بعد از اینکه ماده امر رو بحث کردیم حالا میرسیم به هیئت دال بر امر و هیئتی که از امر صحبت میکنه حالا نحوه دلالتش هم الان بحث کنیم اون صیغه‌ای که اینجا به عنوان صیغه امر ازش بحث میکنن صیغه افعل و تمام صیغه های خلاصه امری که در اون ابواب مزید هم داریم همه اونها باز مشمول این قاعده که اینجا خواهیم گفت همه هست. بخواییم ببینیم حالا که ماده امر رو بحث کردیم و فهمیدیم موضوع لهش طلب عالی است و قید استعلار هم درش دخیل ندونستیم و بعد عرض کردیم که هم موضوع لهش طلب عالی است هم استعمال میشه در طلب عالی، استعمالش هم حقیقیه، اما به دلالت العقلیه ما ازش چی میفهمیم؟ ما ازش وجوب میفهمیم. ما وقتی اون لفظ رو در عالم خطاب متولد شد و در ظرف و اغلا در دایره مولویت و عبودیت قرار گرفت گفتن کجاش آخرش همه که آقا فهمید اولا چهر بله. لذا اونجا هم اینو عرض کردیم گفتیم که اون دلالت عقلیه به ما وجود رو بگیم. حالا بگیم سراغ صیغه افعل. اینجا در خود مادهش هم ما ببخشید در خود موضوع لهش هم یکم تفاوت خواهد داشت با ماده امر بحثی که اینجا داریم. اول نوع مضاف فعل که این صیغه افعل و صیغه امر اینها در صیغه افعل در معانی زیادی در موارد نگیم در موارد زیادی استعمال شد. یکیش مثلا خدمت شما که عرض کنم امر و بحث بحثو بگیم تعجیز حتی تمسخر و موارد دیگه. ما صیغه افعل رو داریم اما مورد مورد تعجیزه، یعنی موردی است که معلوم غرض اینجا وقتی نحویون اینجا میرسن میگن این استعمال در اینجا میخواد تعجیز رو به ما برسونه یا میخواد مثلا تهدید رو برسونه یا بحث رو برسونه. نه نمیخوام بله نمیخوام اونجا حالا واقعا امر نهایتا تعجیز فهمیده میشه دیگه. برخی فکر کردن که این امر به نحو استعمال در هر کدوم از این معانی داره جداگونه استفاده میشه. یه بار استعمال حالا یا موضوع لهش چیز دیگه است، استعمال در معانی مختلف میشه، یا اصلا موضوع لهش به نحو اشتراک لفظی تعجیز یا تهدید یا بحث یا فلانه، یا نه یه موضوع له داره ولی یه بار استعمال میشه در تعجیز، یه بار در بحث، یه بار در تهدید. حالا مصطفی میفرماید که صیغه تو افعال اصلا معنای اسمی نیست تا بخوایم بگیم معناش بحث است یا تعجیز است یا تمسخر است. اصلا معنای اسمی نداره. حالا اگه توی امر اینو میگفتید یه چیزی اما معنای اسمی داشت. صیغه افعال هیئت و وضع شبیه وضع کیاست؟ در معنا شبیه حروف هم. در لفظ هم که گفتیم از قبیل هیئت، در معنا هم شبیه به حروف هم. یعنی داره یه نسبتی رو بین یه عناصری منتقل میکنه. این صیغه افعل اون نسبت است بین این چند تا عنصر، داره عناصرش رو هم عرض میکنه. لذا ما بحثمون اینجا که بگیم معنای اسمی یه بار معناش بعث است یه بار تعجیز است یه بار تمسخر است، یا بگوییم استعمال شده است در بعث یا تعجیز. یادم نظر مزفر دو تا مطلب اینجا مطرح میکنه. یک اینکه موضوع له میشه، دو این معانی چیه؟ این معانی مختلفی که به واسطه صیغه افعل
به وجود می آید اینا چی هم هست؟ اگه موضوع الله نیستن، اگه مستعمل الله نیستن، پس چی هم؟ ما اگه چون نیستن ما چی داریم اینجا؟ داریم از چی حرف می زنیم؟ و در رتبه بعد هم حالا معلوم بکنیم که صیغه افعلی که شأنش بأس و امره آیا مثل ماده اب دلالت بر وجوب میکنیم؟ یعنی همون سیری که اونجا طی کردیم، یک بحث، بحث موضوع امله و فهم معنا، یه بحث دیگه فهم اینه که آیا در مقام مولویت و عبودیت این صیغه میتونه دلالت بر وجوب بکنه مثل امر یا نمیتونه، و اگر دلالت میکنه این وجوب تو موضوع له صیغه افعله بله یا تو موضوع له بله نیست. خب طبیعیه که الان صیغه افعل رو شما فهمیدید که واضح تره که صیغه افعل قطعا در موضوع له وجوب. چرا؟ چون وجوب معنای اسمیه، اونجا میتونستیم حرف بزنیم، اینجا دیگه قطعا نمیتونه. خب حالا یکم این عبارت رو بخونیم تا درستم به این سوال اول بدو. معنا صیغه الامر، صیغه الامر ای هیئته، هیئت امر، صیغه افعل و نحوها، تمام اونهایی که به این شکل افاده خدمت شما عرض کنم طلب و بحث میکنم. پاورقی هم برای خدای مزخره، بخونیم پاورقی رو. المقصود به نحو صیغه افعل ایت صیغه یا ایت صیغه و کلمت تؤدی مؤداها فی الدلالت علی الطلب و البحث. هر نوع هیئتی که آی زنده بودی شما پرسیده بودید جلسه قبل، هر نوع هیئتی که به ما طلب و بحث بده منظور ما صیغه امر اینه. لذا گیری رو افعل، افعل به عنوان یکی از نماینده های واضح صیغه امر داریم بحث میکنم. کل فعل المضارع المقرون بنام الامر ولی یفعل ولی ینتهی، ها مثل امر غایب که حالا نهی حالا جای دیگه باید بخونه. اول مجرد منه اذا قصد به انشاء، اذا قصد به انشاء و طلب، حتی فعل مضارعی که در مقام امر غایب نیست، فعل مضارع واقعا، اما نتیجه چیه؟ غرض از او چیه؟ انشاء طلبه. نحو قولنا تصلی، سوال میپرسه از ما اتفاق افتاد چیکار کنم؟ میگه تصلی، نماز میخونی، یعنی صله. تغتسل یعنی اغسل یا اغسلی. اطلب منک کذا، از تو طلب میکنم فلان چیز رو. همه اینها یه نحوی از هیئت‌هایی هم که در مقام هیئت امر از اونها بحث میکنه. او جملتون اسمیه نحو هازا مطلوب منکم، گاهی اصلا اینا دلالتشون اشد از صیغه فعل. او اسم فعل، آیه نحو اسم فعل هم شما بحث داشتید، سه و مه و مهلا، خوندید اینا رو همه توی سیوتی دیگه و غیر زاله، که همه اینها محل بحث ما، همه هر نوع هیئتی که در اینجا بله بله اینجا منظور هیئت. این اسم فعلان نباید از حیث شخصیشون فقط ببینیمشون، هر نوع اسم فعلی که در مقام امر باشه، چون اسم فعل همه که در مقام امر که نیستن که. خب و نحوها تستعملو فی موارد کثیره، در موارد متعددی این هیئت امر استعمال میشه. منها البعث، یکی از موارد خیلی واضح و ظاهرش بعثه. بعث یعنی انگیزاندن کسی رو به سمت کاری، خلاصه هل دادن، که قوله تعالی فعقیم الصلات یا اوفو بالعقود، این همه بحثن. و منها تهدید، که قوله تعالی اعملو ماشد اعملو، ها برید انجام بدید، برو برو چکانند، این تهدیده. و تعجیز، فعتو به صورتن من مثله، برید بیارید بینم، برید که آخر به تعجیز میفتید، به مصیبت میفتید، نمیتونید بیاریدش. و غیر ذالک من تسخیر، مسخره کردن، ولی انذار، انذار دادن، و ترجی و تمنی، امید و آرزو داشتن، و نحوه ها. همه اینها خیلی میتونه صیغه افعل در همه اینا دیگه تو بلاغت مفصل دیدید که اینا همشون ممکن. ولکن الظاهر ان الهیئت فی جمیع هذه المعانی استعملت فی معنا واحد، با اینکه همه اینا رو فهمیدیم اما باید بدونیم که هیئت به یه معنا در تمام استعمالات استفاده شده و استعمال شد. لکن لیس هو واحدا من هذه المعانی، ولی معنای این هیئت نه ترجیه، نه تمنیه، نه بعثه، نه زجر، هیچی کدوم از اینا نیست. یه معنایی داره که تو تمام این موارد استعمال شده، نتیجه شده بس و تمنی و ترجی و تأجید و تهدید و تسخیر. اما اون معناه خود این معانی اسمیه نیست. چیه پس؟ لأن الهیئت مثل افعال، هیئت مثل افعال، شأنها شأن الهیئات الاخرى. صيغه افعال که هیئت است، وضعش مثل وضع بقیه هیئت هاست که چطورن؟ وضع اطل افادته، بله؟ بله؟ نسبت خاصه، آمده یه ربطی برقرار کنه، یه نسبتی برقرار کنه. کل حروف، همونجا هم عرض کردم هیئات هم وضعشون از قبیل حروف، وضعشون از حیث معنای، از حیث لفظ. آقا امتحانتون کتاب بازه ها، امتحانی که 20 آبان دارید کتاب باز، افعلو ماشه هر کار مشورت نه، ولی کتاب باز راحت زیر رو کن، بالا تا پایینشو بخونید، هر کاری خواستید بکنید. نه خیلی هم سخت نیست، کتاب باز بعد راحت بشه. بله مشورت بسته هست، بعد با خودم مشورت کنید که من میگم اعملو ماشه اینی عامل، شما اعملو اینی هم عامل. جانم چی فهمون سری جان؟ بگو یه چیزی، من اصلا گوشام نورانی میشه شما ایستیدی. سید کجا؟ سید در روز امتحان نفر اول اینجاست، برگه ها رو خودش توضیح میکنه، چون میدونه کسی امتحان نباشه من امتحان ولادت نمیگیره و شفای اینا، یک صفر زیبا قرار میگیره اونجایی که برقرار میگیره. آره و علیه. خب لذا کتاب باز، سوال اینطوری دیگه، سوال این دیگه فکر نکن محدوده نداره دیگه، کتاب وقتی بازه دیگه محدوده نداره، محدوده تا هر جا که برسید، تا قبل از اون هفته ای که 20 تا میشن کار کنید. نمونه سوال نداره عزیزم. آ یه سوال دارید؟ نه اصلا مزهش میره. شما سریال میخوام بذارید آنونسش رو میگم، تیزرش رو پخش میکنم، یکی کشته میشه یکی زنده میشه آخرش، ولی وسط ماجرا که قرار میگیره فرق داره. مثلا اصلا کلمه ای نیست، سوال فهمش خودش کار داره. بله سوالا واقعا آقا شوخی میکنم سخت نیست، سعی میکنم یه طوری باشه که انشالله غلط بودنتون معلوم شه، معلوم شه که واردید. بله شما امتحان خصوصی اصلا خود میگیرم جدا، اعتراضم توش هست. خوبه خب ولم تو زعل افادت معان مستقله، اعتراض چیه سید؟ تو امتحان انشالله خودم بهت میگم اینا، با خودم باش. چی؟ از ایشون اصرار دار رو اعتراض، نه نمیخوام، این در مقام تسخیر بود. آره ولم تو زعل فاید لکل همزت، ولم تو زعل افادت معان مستقله فلا یسه و ایراد منها مفاهیم هذه المعان. ما انشاءالله جلسات بعد بعد آیه قدیمی و آیه جباری و آیه خانی و آقای مرتضوی بیان جلو، یه دو سه جلسه آیه احمدی و آیه اینا برن عقب، باعث میشه میوه ها رو به هم بزنی همه تون زنده میمونی. آره خیلی خوب، مثلا سید بردی بشه و علیه سید جان اینجا باش. ولم توزه لعفادت معان مستقل، وزن نشده برای معانی مستقل. فلا یسه و ایراد منها مفاهیم و هذه المعانی، اما زمان میگه نمیشه ازش اراده بعث و تسخیر رو نمیدونم اینا کرده، اینا معانی اسمی هم المذکورت اللتی هی معان اسمی هم. پس چی باید بشه؟ و علیه و با توجه به حرف بالا، فالحق انها صیغه افعل یا صیغه امر موضوعتون وضع شده است لنسبت خاصه بین المتکلم و المخاطب و الماده، یه ربط سه طرفه بین این هاست. چی به چی ربط میده؟ ازرب ارتباطیست بین متکلم، مخاطب و ماده زرد که تو چه اتفاقی میفته؟ متکلم فعل ماده زرد رو بر عهده بله؟ مخاطب میذاره. این ارتباط موضوع اون رو صیغه افعالشون با یه لفظی دیگه کامل میگه چی؟ بین المتکلم و المخاطب و الماده و المقصود من الماده الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة. ماده منظور چی؟ مثل ضرب توی اضرب. او حدثی، اون اتفاقی که مفاد هیئت بر او قرار گرفته. اقتل، اقعد، اجلس. مثل ضرب و القیام و القعود فی اضرب و قم و اقعد و نحو ذلك. و حین اذن وقتی که این آمد، ما از این صیغه که اومد بعدش ينتزع منها عنوانو، بله، طالب و مطلوب، ما مطلوب و مهم مطلوب، ما از این انتزاع میکنیم عنوان چی؟ طالب رو، کسی که طلب کرده، مطلوب و منه رو، کسی که از او طلب شده، و مطلوب رو که اون ماده هست که باید به وجود بیاد. فقولنا اضرب، وقتی میگیم اضرب، یدل علی نسبت طلبیه. خب زیر نسبت طلبی خط بکشید، یه لفظ اضافه کردشون. حالا ایشون خواهد گفت که صیغه اول وضع شده برای نسبت طلبیه، انشاء البعث. بله بله، مطلوب من همون مخاطبه، مطلوب میشه ضرب. یدل علی نسبت طلبیه بین الضرب و المتکلم و المخاطب. معناش چی آقا؟ معنا ذلک جعل الضرب علی عهده المخاطب. این سه طرف داره، سه اسمی نیست. جعل الضرب کی جعلش میکنه؟ علی عهده المخاطب. و بعثه، اینم همون معناشه، و بعث المخاطب نحو کی؟ نحو الضرب و تحریک المخاطب الى الضرب و جعل الداعی فی نفس المخاطب للفعل. داعی رو، اون انگیزه درونیشو میندازه گردن مخاطب برای که فعل انجام شه. و علی هذا، این صفات یکی از مهمترین صفات اصول فقه کلام خواهم بهش بپردازم. و علی هذا فمدلول و هیئت الامر و مفادها بگی چیه؟ هو ان نسبت و طلبیه، نه طلب. طلب معنای امر بود. اینجا چی اومد؟ ان نسبت و طلبیه، ان نسبت و طلبیه. و ان شئت فسمها ان نسبت البعثیه. اگه خواهد شده نسبت بعثیه، نسبت بعثیه. خب فمدلول و هیئت الامر مفادها اینه، لغرزه، غرضش چیه؟ ابراز جعل المأمور به ای المطلوب فی عهده المخاطب. میخواد ابراز کنه جعل اون کار رو، قرار دادن اون کار رو بر عهده مخاطب، ابراز اینا، این صیغه ابراز میکنه. و جعل دائی فی نفسه، میخواد این رفتن به سمت ضرب رو یا نشستن رو یا بلند شدن رو، اینو بکاره تو دل مخاطبش، ولو ضرب به وجود نیادم، این امر شاید رو تمرد کنه، ولی میخواد این حرکت به سمت نشستن و برخواستن و غذا خوردن رو بکاره توی دل مخاطب. حالا او تبعیت میکنه یعنی حرف دیگه است، من کاری به اون ندارم. و تحریکی و بعثی نحو، تحریک مخاطب و بعث مخاطب نحو الفعل. ما شئت فعل، هر چی میخواد اسمشو بذار، فقط اسمیه معنیش نکن، معنیش حرفیه. غیر ان هذا الجعل، آقا اینو بگیم، اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب چیه؟ نسبت طلبیه است. النسبت طلبیه او النسبت بعثیه. پس معنای صیغت صیغه افعال اینه.
همینجا یه سوال تو امتحان تدریس این معنا میشه،
نسبت طلبیه باز خودش یه معنای اسمیه ها. به نحو قسم ثالث داره میگیم این معنای افعل، افعلی که به چنگ نمی اومد که. حالا یعنی چی؟ این فرانسوی بود، انگلیسی بود، آلمانی بود که الان گفتم میگم هر چی تو بشه دوباره اول. خب این ان نسبت و طلبیه یا بعثیه، این مدلو، این موضوع نه چی؟ صیغت و افعل. حالا گاهی متکلم این موضوع نه رو استعمال میکند برای اینکه دوائی و انگیزه های مختلفی حاصل کند. یعنی چی؟ یعنی القای نسبت بعثیه میکنه. آقای بازوی ادعا دارم میکنه اصلا سرمیتون که ما ساریه خود دو هم دارم ساریه دو
میگه من از کیون که خیلی سنگین بود یوسف بود میگه من از یوسف بود من سعی کردم دوام مثلا درست میگه بود من از خلیفه خلیفه بود این بودونه آدم سیناتو بفهم فقط وقتی که میگیم بودو یعنی من دارم دویدن رو برای خیلی تقریبی رو کنم بزنم دویدن اما غیر از نیست که تو بدوی غیر از چی؟
هرچی؟
یعنی به حمل شایع من به چی میرسم آقا؟ بگید تجیز پس معنای افعل ما شئتون یا معنای فعتو به صورت تعجیز نیست به نحو موضوع لگه حتی مستعمل فی نتیجه این امر کردن تعجیز میگم به حمل شایع میشه تعجیز به حمل شایع میشه تسخیر به حمل شایع میشه مثلا طلب به امر و بس پس من به واسطه این نسبت طلبیه و بسیه دوائی مختلفی رو در خارج میخوام به وجود بیارم و برای من تحقیق خارجیش مهمه شما بری و نرسید حرکت کنی و نرسی حس نهایتا حس تهدید کنی از من دور شی تو فقط اون نشونت میدم بعد تو نهایتا میگه مثلا چاقوی میوه خوری داری مثلا میگم بزن این بزنه تهدیده بترسی الان دور شی اما بزنه واقعی ها واقعا بزنه در همون معنای خودش استعمال کرده یعنی چی؟ ام نسبت و طلبی گرد به شما ازره طلب زرد اگه طلب زرد نمیشه اون که فهمید به سمت زرد به زرد بخشونه اگه بخواد بدوه بزرد 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 بس این دوای مختلفی من اهداف مختلفی هم که من به واسطه نسبت طلبی اونم رو محقق میکنم به اینها میگن نتیجه نسبت طلبی به هم شایعه یعنی به حمل شایع صیغت و افعل نتیجهش میشه چیه ها؟ تهدید، تعجیز، تسخیر هر چی اما به حمل اولی معنای خود صیغت و افعل چیه؟ تعجیز نه النسبت و طلبی تمام شد بله؟ نه مشترک معنوی که نمیتونه بشه چون که بازم معنا اگه مشترک معنوی بخواد بشه بازم معنای اسمی اینجا داریم شما باید تصویرت معنای حرفی باشه نه معنای اسمی همه اینا معنای اسمی هم بله نباید بشه بله نه نه مشکلاتی اشکال نداره به شرطی که طرفین معنا معانی مثلا فی رو به فرض ما فی رو هم تو من ما تو من خوندیم دیگه تو مغنیسی تا معنی داشت اگر بگیم اونا معانی موضوع الله هم من موضوع الله نبودم خود نحوی اونم میگن نیستم حالا برای خود 3 4 تاش که موضوع الله هستم گاهی جمع میکردیم گفت همه اینا مثلا برمیگردن به فلانی ولی تمام اون معانی بعد معانی چی باشن نسبتی باشن ربطی باشن حرفی باشن حتی این دل استعمال شما به هر حال استعمال رو به هر حال استعمال هم که دارید در این معنی بعد استعمال کنید شما لفظی که موضوع اون لهش معنای حرفی که نمیتونه معنای غیر بله مگر اینکه کلن تخلیهش کنی اون لفظ از معنای حرفیش و بتونی استعمال در معنای اسمی کنی حالا سوال جالبیه اگر یه لفظی برای معنای حرفی وضع شد میتونی در معنای اسمی استعمالش کنی؟ میتونی یا نمیتونی؟ بله شاید بتونی ما تو باب مجاز گفتیم اگه طبع سالم انسان بپذیره مجاز درست مثلا شما فی رو بیاری بیرون از حالت فی اون ظرفیت بین چند تا چیز خودش رو جدا بذاری مبتدای جمله میشه هم بشه ولی حالا باید ببینیم این استعمال لفظ فی لفظه این چیه تو کفایی این رو خواهیم خوند مثلا میگیم فی ها وضع المعنا مثلا حرفی اینجا فی واقعا مبتدا شد ولی این فیه اون فیه نیست آفر اینجا فی یعنی فی و یه نفی به ما لهو من المعنا ما حتی وقتی میخوایم مجاز کنیم استفاده کنیم اونم با مبنای آیه مضافه و مبنای امام که تو معنای میگیم تو معنای خودش داره استعمال میشه اینجا با حتی اگر بخوایم فی غیر ما وزل استعمال کنیم باید علاقش به معنای قبلیش ترسیم کنیم حالا بعد ببینیم علاقه به معنای اسمی و حرفی امکان داره یا نه اما اینجا توی آیاتی که ما داریم استعمال مجازی هم نیست، چون در معنا واقعا امر اتفاق افتاده و واقعا این انشاء بحثه و این انشاء بحثه اسمی، ببخشید حرفی و اسمی نیست. لذا مظفر میفرماد وضعیت موضوع له رو از اون چیزی که در نهایت جمله شما بهش میرسه و مراد جدیته باید تفکیک کنید. شما از کل این فرایند چی اراده کردی؟ تعجیز. از کل این فرایند تهدید اراده کردی. اینجاست که انشاءالله تو باب ظهور که برسیم توی جلد دو اینا مهم میشه. مراد جدی چیه؟ چقدرش به لفظ ربط داره؟ چقدرش به لفظ ربط نداره؟ خب اینو یکم بگی، یکم اینو بریم جلو. فطارتن یکون و دائی لهو و البعث الحقیقی. گاهی اصلا دائی از این صیغه افعل چیه؟ از این امر بحث حقیقی، واقعا انگیزانندگی حقیقیه. و جعل دائی فی نفس المخاطب لفعل المأمور به. ما واقعا میخوام برم انجام بدم، آقا آب میخوام، آب، نمیخوام تهدیدت کنم، نمیخوام تهدیدت کنم، نمیخوام مسخرت کنم، تشنم، آب میخوام، آب بیاور، جعنی به ماء. اینجا واقعا طلب حقیقیه، واقعا آب میخوام، میخوام نتیجه این اتفاق وصول آب به من باشه. فی نفس المخاطب لفعل المأمور به فیکون هذا الانشاء حين اذا مصداق. ببین آقا خواهش میکنم زیر مصداق خط بکشید، مصداقا، نه هم معنای بعث و تحریک و جعل، نه، مصداقا للبعث و تحریک و جعل الدائی. اگه مصداق نمیگفت باز خراب میشد، چون خودش که معناش حرفیه. بعث و تحریک نمیتونن معنای هیئت باشن، بله میتونن مصداق استعمال هیئت باشن. یعنی استعمال هیئت میکنن تا خارجاً بعث حقیقی متولد شه، تحریک متولد شه، تهدید متولد شه. او شبیه عنوان بر، اینجا یه عنوان معندن دیگه ای داره شکل میگه بر. ولی خب حالا سوالت خوبه، ببینیم خود صیغت و افعال داره دلالت بر تعجیز میکنه یا کل بند و بیل جمله به اضافه ایشون داره دلالت بر. تو ظاهر عبارت هم عنوان معندن، چون فرموده مصداق. او ان شئت فقل، یا اینطوری بگو، یکون مصداقا للطلب فان المقصود واحد. بله یه مقصود اینجا هست، مقصود طلب. حالا شما بذاری بس تحریک تا هر چی، یه مقصود، ولی با صیغه افعل اتفاق میفته. و اخرى، آقا دائی دیگه چیه؟ دائی یعنی انگیزه. یکون و دائی لهو هو تهدید، گاهی میخوایم تهدیدش کنیم. فیکون این استعمال اون صیغه افعل مصداقا للتهدید. بله یعنی این انشاء، این انشاء بس، این طلب، این نسبت طلبیه میشه مصداق تهدید. و یکون و تهدیدن بالحمله، چون بالحمله اولی که نمیتونه بشه، نمیتونه بشه. چرا آقای قدیمی؟ چرا حمله اولی نمیتونه بشه؟ بعد بیا جلو بشین از سید، سید مرتضی بابا خود بیا. چرا نمیشه آقای جبالی؟ جدا نه، من نزدیک بینم یکم چیز من دو بینم خرابی بخوام، شما بیا نزدیک بشین ببینم. نه شوخی میکنم، شما ماشاءالله مختارید خودتون، بیاد ولی گاهی نزدیک ما بد نمیشه، اینجا بیاد بد نمیشه، جا گرفته شده. نه هر چیزی لوازم داره دیگه، بعد زودتر بیاد. خب حالا چرا اونم یادنده از اصل کاری، چرا حمله اولی نمیتونه بشه؟ آی خانم آماده باش، امامی هم ساکت، چرا حمله اولی نمیتونه باشه؟ من حمله اولی نه، هم یعنی اتحاد در معنا نیست، صیغه افعال معناش نمیتونه اسمی باشه، پس باید به حمله شایع فقط بتونیم بگیم تهدید یا تعجیز. و ثالثتا یکون و دائی له هو تعجیز، گاهی دائی تعجیزه. فیک آقا تعجیز میدونی چیه؟ من اسمشو میگم دیگه، این طرفو عاجز کنی بفهمه که نمیتونه. فیکون مصداقا للتعجیز و تعجیزا. آقا هل صیغه افعال تعجیزون؟ نعم، از صیغه تو افعل تعجیزون، ولی بالحمل شائع، بالحمل شائع صیغه افعل تعجیزه، نه خودش تعجیزه. من بذار روی تاکید میکنم، میگه بابا خودش تعجیز نیست. و
و هاکذا فی باقی المعان المذکورات و غیرها و غیرش هم همین. و الهونا یتجلا ما نرید ان نوضحه. اینجا دیگه روشن میشود اون چیزی که میخواستیم توضیحش بدیم. فانا نرید ان نقول بنص العباره، دیگه میخوایم کاملا دیگه با نص عبارت بگیم ان البعث او تهدید او تعجیز او بیچاره. چقدر توضیح داد خدا رحمتشون، جدی میگم این آدم، ببینید بعد آدم ها رو بعضی وقتا با کتابشون فهمید. این دغدغه است. شهید مطهری اینطوریه. شهید مطهری بعضی از آقایون کتابشون که میخونید مدلی نوشتن فقط یه استدلال ریاضی فلسفی میفهمید، استدلال خیلی خوبه، ولی آقای مطهری هر کتابشو که میخونی بعدش دیوونه میشی، میگه باید یه کاری انجام بدن، داغت میکنه، چون وجود اون آدم همش آتیش دوشه. آقای مظفر دغدغه میگه نفهمم، نشه که نفهمن، نه دوباره اینجا هم نه دوباره بگم، بذار دوباره هم بگم، گناه دارم. حالا آقا مثلا خلاف این مدل کتاب نوشتم، اشکال نداره، بذار اونها بفهم، دوباره میگم، به نص العباره میگم، همون حرف قبلیمو دوباره میگم. او نحوه ها لیست یا معانی لهیئت لم، معانی هیئت نیستن که قد استعملت فی مفاهیمها ها کما ظنه القوم. یه دفعه که میگم معانی هیئت هم که استعمار شده در همین مفهوم تعجیز و نمیدونم تهدید و فلان، بعضی اینطوری فکر کردم قوم زنشون این بوده، لا معانی حقیقیتن ولا مجازیتن، نه معنای حقیقی نه معنای مجازی. یعنی صیغه و افعل، اون خواهش میکنم جمله رو بعد پیشونیات رو منویسیم، صیغه و افعل نه لم یوزع لطلبه و تهدیده و نمیدونم تعجیز، فلم یستعمل تستعمل فی هذه المعانی، نه استعمال در این معانی شده و نه وضع شده. اگه چیزی هم اگه داریم بله، امرم همینطور بود، وضع شده است برای نسبت طلبی، علیکم السلام، استعمال هم شده در نسبت طلبی، ولی این نسبت طلبیه توی جمله ما رو میرسونه به سمت تعجیز خارجه. بل الحق ان المنشأ، بلکه حق اینه که آن چیزی که انشاء شد به واسطه این صیغه، بها به واسطه این صیغه، لیس الا ان نسبت الطلب، لیس الا یعنی فقط، لیس الا ان نسبت الطلبیه الخاصه، نسبت طلبی خاص. گفتیم معانی حرفی تو هر موضعی یه وجود به وجود میارن، فی زیدان فدا غیر از فی زیدان فی الحمام و فی البیت، اینو برای امتحان داشته باشید ان شاء الله. ای ملک ما شاید. و اخرى کو و هازل انشاء، این انشاءه ولی یکونو مصداقن، مصداقن آیه جعفرزاده درسته، مصداقن لعهد هازه الامور به اختلاف دوائی نبودی، و خیلی مهم بود اینجا مصداق یکی از این تعجیز و تهدید و تهدید و این هاست به اختلاف دوائی، بستگی به غرض اون متکلم داره. فیکون و تارتن به اصلا بلحمد شاه و اخرى دوباره هم معرفه بالا تهدیدن بلحمد شاه و هاکذا. نه اینکه ان هذه المفاهیم مدلولتون للهیئه و منشأتون بها، نه اینکه این مفاهیم مدلول هیئتن و به واسطه هیئت انشاء شدن، حتی مفهوم البعث و حتی طلب و بس موضوع لایت افعل نیست. آقا صیغه افعل وزن نشده برا بس، برا طلب، بلکه وزن برای چی؟ آقای فیاضی اجازه بده من با فیاضی صحبتی بکنم، برای رو تابلو هم مطمئن ننوشتم یا نوشتم؟ خب من نگاه کن وضع شده برای چی؟ نسبت طلبیه. فکرم خورما کم خوردی اخیرا بد نرسید چکار ندارم، نسبت طلبی. ولی اختلاطو آقا خلط کردن یه عده بین مفهوم و مصداق، چون دیدن تو مصداق این خیلی مهمه، این مظفر بود داره چقدر قشنگ مقام وضع و استعمال و فراتر از استعمال رو از هم تفکیک می‌کنه. همون آقای مظفری که میگفتم اونجا بعد درست دقت می‌کرد. قشنگ وضع سر جاش، استعمال سر جاش، مراد جدی سر جاش. همه‌شو جدا می‌کنه از هم. ول اختلاط فی الوهم بین المفهوم و المصداق، اینکه عده توهم کردن و در وهمشون خلط کردن بین مفهوم و مصداق، هو الذی جعل اولئک یظنون ان هذه الامور مفاهیم لهیئت ال، این باعث شد که یه عده فکر کنن معنای هیئت امر بعث یا تهدید یا تعجیزه. آقای فیاضی، هیئت امر هیچی نمیتواند باشد مگر اینکه نسبت باشد، معناش حرفیه، معنای اسمی، طلب و بس معنی اسمی هم، خلط در وهم،
اختلاط متعلق به وهم، متعلق به اختلاط. الاختلاط و فی الوهم، در وهم اینها، اینا در قوه واهمشون خلط کردن بین مفهوم است.
معنای ولی خب صیغه امر بود ما رو اونجا اینجا به اون رسون، قبول دارم. نه نه، حمل شایع رو اتفاق خارجی، اتفاقاشی به واسه کی افتاده؟ صیغه فعل. شما شاید بگی توی مقام میتونست جز صیغه فعل چیز دیگه هم بگه، گردن تو میشکنم تو دیگه بگه مثلا، خب اشکال نداره، اون وقت با گردن تو میشکنم حملش این اتفاق افتاده بود. اما اینجا با کی این اتفاق افتاده؟ حرف مضافه نه که شما میگید، میگه با حمل شایع که مال نفس ای آدم نیست که، این لفظ اینو اینجا انداختیم تهدید در اومد، شاید یک جمله دیگه هم میداختیم تهدید در اومد. پس تهدید و صیغه افعل به هم چسبندگی آقا نداره، هیچ وقت نداره. آقا انسان تو ذاتش خیسیه؟ نه، به هم دشای افتاد تو حوض و سمنزه کیش. چلا پایانه امتحاناتتون یارتون میشه تو اردیبهشت انجام داد، هر کسی که نمرش از یه حدی انشالله چیزه، ما میتونیم توی حوض عملیات همین کار روش انجام بدیم، خودت بر متولیش بشن. خب موضوعیت نداره. نه نه، چیش موضوعیت نداره؟ بله بله، اما صیغه و افعال میشه باش وجود، میشه باش امر رسوند، اینو که میشه، همین کافی. انشاء بس دیگه، قابلیت این که بتونیم بر عهده مخاطب چیزی بذاریم داره. حتما اینطوره. اما صیغه افعال میفهمم چی میفهمید، میگید اینجا میشه چیزای دیگه هم بحث کرد، آقا اصلا اجازه لازم میفهم، میشه چیزای دیگه هم بحث کرد، اما اینجا حرف ما چیه؟ ما میگیم صیغه افعال، خب صیغه افعال که در ذاتش انشاء بعث، ببین تو ذات خودش امر هست ولی انشاءش، انشاء طلب هست ولی به نحو ربطی، انشاء طلبه، پس میتونست اینجا قصور بیاد. اما کی میتونه طلب حقیقی که ما دنبالشیم به وجود بیاره؟ زمانی که داعی متکلم طلب حقیقی باشه. تو امرم همین میتونست باشه، تو امرم خود امر که خصوصیت نداشت، دایره اولویت و عبودیت بود که ماده امر رو برای ما ارزشمند کرد. لذا اینجا ما هر مقدار از حیات که بتونیم بحث میکنیم، اینجا گفتیم منظورمون همه هیئت هاست، صیغه افعال فقط منظورمون نیست، مضارع هر چی. اگه چیزایی هست خاص که بیرون از وضع هیئت، توی اصول نمیاد، چون جمله همه جهت عام حرف بزنه. خب ما اونا که کاری نداریم، اونا چون که بقیه اومده بودن مشترک لفظ درست کردن، بهشون گیر داریم، ما اصلا با تجهیز و تحلیل کاری نداریم تو اصول. آخه واقعا هست، آخه واقعا، نه واقعا این صیغه افعل رو میگم که عجز به وجود بیاد، من نمیخوام بره دنبال کاری، ما خواهم بره عجزشو بفهم، من میدونم که نمیتونه بره قرآن بیاره، میخوام برسه به عجز. من نمیخوام بگم آقا چاقو تو بزن تو شکمم، بزن چاقو تو بینم، میخوام حس ترس کنه، بحثوی بلاغت. پس واقعا آن حالت درون نفسانی که برای مخاطر من به وجود میاد چیه؟ یا میتونه به وجود بیاد، حالا شاید خیلی قالطاق باشه بیاد بزن، اون چیزی که شمن شعنیهی که به وجود بیاره تهدیده. میدونم میدونم، ولی اگه صیغه افعال نمیگفتیم به وجود میومد؟ اگه من ساکت شما مینشستم نگاه میکرد، شما میرفتید زیر ده ثانیه های باقی میرفت بدو ببینم 9 و 2 دهم هم میتونه بدو بیان نمیرفت. دارم میگه انسان ها میرسن به یه روزی که میگه روزی میرسه که زنا سریعتر میدونن این دو از من. خیلی خب ناراحت نشید. خب ول اختلاط بین المفهوم و المصداق و الذي جعل اولئك يظنون ان هذه الامور مفاهيم لهيئه الامر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معنا، یه دو گفتن استعمال شد در معنای خودش، حتی اختلفوا در این حد که دعوا کردن فی انه ایها المعنى الحقیقی الموضوع له موضوع له الهیئه، کدوم معنا از این 5-6 تا معنا معنای حقیقی موضوع و موضوع له هیئت، در این حد بحث کردن ما که این بحثا دوستان بعد از آخون جمع شده، بعد از آخون کسی از حرفا نمیده، همش مال قبله دیگه، بعدش کسی اینطوری اینا رو خلط نمیکنه، دقت های اصولی اجازه این کارو نمیده.
و ایوهل معنا المجازی و کدوم معنای مجازی در این حد با هم، یعنی اصلا مفروض گرفتن که معنیش یکی از اوناست. ابو ظفر میگه آقا هیچ کدوم از اینا معنای موضوع الله و حتی مستعمل فی نیست. بحث مقامات رو که فرمودید خیلی مهمه، بعد تو باب حجج که برسیم کم صحبت کنیم، یکم توی بحث مقدمات حکمت توی اطلاق خیلی بحث مهمه، خیلی بحث مهمه. مثلا خود حجیت وقتی میخوام ازش بحث کنم 15 تا مقدمه است تو جلد 2 قبل از بحث حجیت، اونجا باید روش بحث بشه. خیلی مهمه بحث مقامات، خیلی بعد استفاده اینا توی فقه مهمه. لذا از لمعت هم باید بتونید استفاده حد اقلی اصول کنید، حد اقلی اصول استفاده کنید. صیغه افعلی اگه اومده، روایتی اومده، ده مناقشه ای کردن، اونجایی که میفهمد یهمل علی الاستحباب، چطور یهمل علی الاستحباب، این همه کار دارن. اون میشه کارگاه اصول، اون کار فقهیه. چه کار داره؟ این به تبادر ربط داره، بعد میتونه نسبت تعجیزی باشه، چیکار نداره. جعل و تعجیز علو تبادر کرده، واسه میگه صیغه فعلی نیست. قطعا واقعا به وجدانم هم همینه، واقعا اگر موضوع لش تعجیز بود که اصلا خیلی از مقامات خراب میشد. ما میدونیم موضوع لش انشاء بعثه، ولی نتیجه تعجیزه. از کجا میدونیم تبادر؟ شما شاید تبادر بکنید بگی نه اونجا تعجیز داره، میشه یه بحث دیگه، یه بحث دیگر میشه. کلاس دارید؟ نهار دارید؟ خواب دارید؟ چی داریم؟ کلاس دیگه ای داریم؟ ما آقا در خدمتی؟ بفهم نه حضور میخورد، نگران نباشید، بفهم آنی تمومش کنن؟ نه نه آه اصلا برای ورود و خروج به کلاس جز اینکه سید و آقای قدیم و بیان جلسه و جلو بشینن اصلا هیچ اجازه لازم نیم، راحت باشید. فقط یه غیبت میخورد آخر شنگ. راحت باشید، اجازه لازم نیم بگید، لطفا اجازه نگیرید برای بیرون رفتن و ورود به کلاس. خیلی خوب، ما منبر مارمزون محرم میرسیم، یه جایی بود خیلی مردم خوبی هم داشت، همه کسایی که ما تو حسینی سلام میکردم داشت، یه شبای نزدیک به شب دام اینطوری نگاهشون میکردم، یعنی یک نگاهی بهشون کردم من نمیشم گفت سلام نکنید، سلام خود مستحبه، جوابش هم که واجبه، ما هم که اونجا در مقام وعظیم، اصلا خراب میشه همه چی. بعد حالا وسط قسمتی که دیگه مثلا گریز منبر طرف سلام، خیلی هم خند با خنده رفیقاش هم ببیننش سلام، اصلا هیچ دیگه. واقعا واقعا مثلا شبی میشد که شاید 10 تا سلام من بعد جواب میدادم فقط. حالا شما راحت باشید، سلام علیکم بگید. خب من دیگه ادامه شد، چون که دیگه اذیت شما گناه دارید نمیگم، یه چند تا نکته در مورد بحث بعد بفهم. آقا سریع فقط سریع بود بود نه 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 اینا مصداق افعل،
اینا تعجیز.
بله 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 ببخشید، همینه صیغه افعل تعجیز بالحمل الشاعر. بله یعنی به حمل شاعر. چرا؟ نه معنیش اینه، یعنی این صیغه افعل الان که متولد شد من بهش چی میگم وقتی اشاره میکنم؟ میگم این تعجیز، میگم این بعث، میگم این تهدیده. ببین میام جلو شما وای میستم میگم بزن، بعد همه میگن تهدیدش کن، اشاره میکنم میگن تهدیدش کن، این بزنه شد تهدید، یسلق علل بزن تهدید. پس اینه که مصداق تعجیز و تهدید و این هاست. مصداق یعنی چی؟ یعنی خارجاً تهدید و متولد کرد، در خارج تهدید به واسطه این به وجود آمد، معنی اینه ها. آره این به وجودش کرد. اصلا کلن بحثای اصولی ما پیرامون الفاظ خیلی دقیق تر از بحثای بلاغی ماست، چون ما مماس به استنباط بودیم. ببینید بلاغت اغراض مختلف داشت، یکی از غرضهای مهمش نشون دادن زیبایی قرآن بود همیشه، هم در علم معانی هم بیان و هم مقداری بدی. یعنی مثلا چند تا واقعا میتونی بودم، مثلا چند تا مثال هم میبود، یه دفعه قرآن میبود دیگه، همه این مهم بود برای بلاغی. شناخت قرآن، شناخت الفاظ قرآن مهم بود، اما این قرابت به استنباط این مال اصول. لذا حتی اصول وقتی میخواد بحث نحوی هم کنه دقیق‌تر گاهی، مگر اینکه بعضی اصولیون دیگه میگن ما کارون اصول، بعد هر علمی تو اصولش لازم میده، یه قاطی میشه اصلا وسط اصول ها فلسفه رو اشتغال کنه دیگه، چنان آشور میشه که دیگه اصلا قابل خوردن نیست. اما اصول چون مسئله حجیت و مسئله رسیدن به کلام معصوم خیلی دغدغه جدی بوده همیشه، دقت هم همیشه بالا بوده. لذا واقعا اگه یه نفر نمیدونم کار شده تا حالا یا نه، یه موضوع خوبیه برای کار، اگه یه نفر بررسی بکنه کاری که اصولیون از جهت بلاغی، حالا بیشتر از نه، دستاوردهای اصولیون ما خیلی مطلب توش در میاد. شما متاسفانه در علوم ادبی و عربی هنوز ریزخور اهل سنتی، با اینکه بزرگان شیعه کتاب نه می نوشتن، ما هم مغنی مون، حالا میگیم سیوتی شیعه شد بعدم، واقعا هم شده، سیوتی مرد میدون، کتاب داره در اثبات ولایت امیرالمومنین و ظاهرا هم قطعیه که شیعه شد رحمت الله علیه با این شکل. ولی خب اینا بعد میام سراغ ابن هشام، بعد اونجا همش دنبال گنجش و ابن اصول ابن فلان اینا، ما چون که اینو برای خودمون ننوشتیم، اصولم اینطور بود، اصولم یه زمان طبیعی هم بود که در حاشیه اهل سنت بزرگ بود، اما از اول مثلا وقتی که گفتن نظام استنباط شما خیلی کوچیکه، سری شیخ مبسوط رو نوشت، بعد مقدمه مبسوط رو بخونه، اینا کار مهمیه، ما برزه این کار رو نداریم. او زمان مخالف او مثلا اهل سنت بود یا مسیحی ها بودن یا شیعیان زیدی بودن، ببین چقدر کتاب کلامی علیه اون رو نوشته شد، ما مخالف رو مخالف اون سروش کو کتابت چه اصلا نمیدونیم چی شد. قطعا اگر امروز شیخ طوسی بود جواب اینا رو میداد، من شک تو اینم، اگر بود جواب اینا رو میداد، اگر علامه هندی بود جواب اینا رو میداد. یعنی اونا تهدید واقعی زمان خودشون لگد کردن، اجازه ندادن کسی علیه شیعه، بابا گفتن شیعه کتاب نداره، یه دفعه چندین جلد از ذریعه نوشت مرحوم آقا بزرگ. ما چند مدل ترجمه نویسی داریم، اکثرشون به خاطر اتهامات اهل سنت هست. اصلا رجال الفهرست شیخ طوسی برای این که بگه ما عالم داشتیم، عالم بزرگ داشتیم، بخشی از اغراض کتب رجالی ما به خاطر اینکه آقا شیعیان مؤلف داشتن، چون اصلا امکاناتی دست ما نبود که ثبت کنیم اسممونو، هیچی نداشتیم، مدرسه صدوقی کجا بود، سلف کجا بود، هیچی نبود، هیچ. برید نحوه شهادت شهید اول رو ببینید چطوری تو مجلس توی دمشق بهش اتهام میزن، هرچی هم دفاع میکنه گوش ندار سرشو میبرن. شهید ثانی رو ببینید، به 4 مذهب اهل سنت فتوا میداد، ماشین استفتا بود، هر مذهبی نظر خودش فتوا میداد. قاضی نورالله شوشتری ببینید، صاحب احقاق الحق، اینقدر با شاخه های بزرگ درخت های پر از خار تو هند زدنش، دست و پاش بدنش جدا شد، صاحب احقاق الحق و ازهاق الباطل، کتابش هم خیلی عالی، خیلی عالی، صاحب اعیان و شیعه که اونم دقیقا چنین کتابیه، اونم دقیقا چنین کتابیه، اونجا بزرگان شیعه میگه و خیلی از عرفایی که بعضی آقایون کلن رمی و جرح و تکفیرشون میکنم، اونجا ایشون اکثرشون رو میگه این من خلص شیعه تحبیر رو میکنم، اعیان و شیعه رو برید ببینید قاضی نورالله شوشتری، ببینید در مورد اینا چی میگه. اینا اینطوری دوستان به دست آورسته واقعا ها، واقعا خیلی اینا کار کرده. من میبینه مثلا در بعضی از نقل ها نیدم چند بود درسته، مثلا شهید اول میاد مثلا کتاب رو به خون خودش میبینسه، یعنی اینا بودنه چیزای آسون نیست. اگر میخواستی با جریان تشیع باشی، آبرو نداشتی، مال نداشتی، خانواده از بین میره، خودت هم کشته میشد. ببین بعد امروز 4 نیم وجبی بلند میشه فارغ التحصیل از دانشگاه نیم وجبی فلان جا، بعد تو جلسه فامیلی تو نشسته شروع میکنه بند و بیل اسلام و هم بافتن. ما بشی سر جات هنوز بذار دوران از پوشک گرفته شو من تمام شد بعد بیا حرف بزن جدی. ولی من نمیتونم اینو بگم، نمیتونم بگم اذرب فی مقام التهدید، چون دستم خالیه بگم، دو تا بیشتر میخورم دیگه تو جلسه خانوادگی نمیتونم برم. چرا؟ چون دیگه اینجا الحمدلله اوضاع خوبه، قم وضعیت آرومه، دعوایی نیست، در حجره هستیم، پاس کردم درسام که کاری نداره، راحت نمرام رو بالای 17 18 میگیرم تا شفای هم درستش میکنیم، بعد میریم مؤسسه یه جایی، تمام شد، این شد کار ما. که نیست، که تو نیست، نه بعد کوچیک بگیریم و مباحثه صدق، مباحثه تقریر صدق، تر همه شو با صدق میخواد کنیم. نمیشه ببینید
بعضی از چیزا هرچی شدیدتر بشه یه روزی علیهمون میشه، علیهمون میشه، نمیتونیم بعدا مقاومت کنیم. یه روزی میرسه 30 سالت میشه دستت خالیه و خب روزی کدوم دانشگاه برم؟ چقدر آدم من به کجا، نمیگم دانشگاه رفتم بده، آدمی که این مقدار دو حوزه تازه تو سن میگه من برم چی بخونم، حالا تازه که یه شخصیتی وجاهتی پیدا میکن. از الان باید به فکر باشیم. خیلی دوستان کار خیلی زیاده، اینا قرار مقدمه باشه یا اصولای مزفر و فلسفه و همه اینا، و برید جواب عالم رو بدید، جواب آتئیستا رو باید بدید، بی خداها رو باید بدید، جریان های جدید وهابیت رو باید بدید، جریان های معنویت وطنی رو باید بدید، مسیحی های که دارن تازه کار تبلیغی میکنن رو باید جوابشون رو بدید. اصلا یکی دوتا نیستن. علوم انسانی باید جواب بدید، دانشگاه برید حرف بزنید. دانشگاه دارن تلاش میکنن تبدیل کنن آخوند رو به یه آدمی که بیا نمازمون رو بخون، موقعی هم که میتون بیا نماز میتون رو بخون، بعدم صیغه ازدواجمون همین، خسته نباشی. که این کلیسا خیلی بهتر هست. چی واقعا؟ یعنی من رو، وجود و عدم من انگار نقشی تو زندگی این آدم نداره. به اینجاست که خطره دیگه. این همه هم میبینیم که مردم رو از بیماری های روانی و فلان رنج میبرن که میدونیم کلیدش دست اهل بیت، اما ما کجا داریم؟ ما چطور؟ ما وقت نمیکنیم، اصلا حال نداریم. اینا رو باید دوستان وقت بذارید، با هم بشید، جمع بشید، منسجم بشید، کمک کنید به هم، وقت بذارید. واقعی عرض میکنم الان محل عملیات شما این مدرسه است، بعدا میدونم فلان جا، بعدا فلان مسجد، بعدا شهرتون، روستاتون، بعد در حدی بشید. واقعا اینی که میگم اغراق نیست. از پای شیش که فارغ التحصیل شدید بگید دانشگاه شریف علم و صنعت امیرکبیر تهران، من آمادم هر جایی میخواید منو بذارید، قسم جلاله میخورم با کار درست تو پای شیش محقق میشه. نباید بیشتر طول بکشه، نباید بیشتر طول بکشه. من برای خودم 2 سال از حوزم که گذشت تونستم این جمله رو بگم، 2 سال فقط تونستم این جمله رو بگم و پاشم وایستم و رفتم با تمام پدر مادر اجدادشون هم بحث کردم، همشون هم به هم خلاصه معرفی کردم. اینطوری دوستان راهش، شما راهی ندارید جز این، همه چی رو دارن میبرن، نمیدونم چی رو خوندم اینا، حالا اینش خوبه بعد بگردم پیدا کنه که چیکار کنه. او میشه او مطلب چیزه، او حل مرکب است، حل وسط چه درست کنیم؟ باید با آقا من کیو میخواد، آدم نداره، هی میگه تولید اهل بندگان رو میگه خبر نیست، هی میگه فلان خبر نیست. آقا من هم الان مسئله عدالت، آقا نسبتش با معنویت چیه، نسبتش با آزادی چیه، نسبتش با ولایت فقیه چیه؟ خب نمیدونیم. جوونه ما دارن مارکسیست میشن دوباره، دوباره موج جریان چپ داره برمیگرده دوباره. خب من چه حرفی دارم میزنم؟ اینا رو کی میخوایم درست کنیم؟ چقدر بخوایم، چقدر با هم همطوری شوخی کنیم، چقدر واقعا بشینید با هم حلقه مباحثاتی مقدمات رو محکم کنید، بعد کنارش کارهای دیگه‌تون هم جمع جور کنید محکم. واقعا فرض کنید اینجا اردوگاه، هی میگیم اردوگاه امام زمان، امام زمان بیچاره، هی میگن اردوگاه به خودشون توی حوزه‌های علمی نجف قم بر، هی میگن اردوگاه، ما همین سرباز بخوام نیست، چه اردوگاهی که ازش الان در نمیاد. 4 سال میره جامعه شناسی فارغ التحصیل میشه، من هر چه اراجیف داره به دین میبنده با 4 سال. خب میگه من چمه که بعد از 6 سال میگم خیلی هنوز باید کار کنی. بابا اون خیلی کار کنیت برای اینکه علامه طباطبایی بشی، نه برای اینکه بری تو دانشگاه فکستانی بخوای جواب یه آدم فکستانی ترو بدی. خدا میدونه چیزی نیست، خدا میدونه چیزی نیست. مقابله در بزرگترین عرصه های فکری امروز چیزی نیست برای طلبه‌ای که کار کرده باشه. دیگه بقیه کارایش باید باشه برای جلوتر بردن علم، برای طباطبایی شدن و خمینی شدن و شیخ انصاری شدن و خامنه‌ای شدن، اون دیگه برای اونجاست. اگر الان طلبه پای شیش بعد بتونه هر جا که بخوان بتونه بره، واقعا میگم بتونه مؤثر باشه، نه تو کشور، تو تمام دنیا بتونه مؤثر باشه. با این مقداری که این فلان فلان شده فلان فلان شده ها دارن آیینشون رو تبلیغ میکنن، من دارم چیکار میکنم؟
یعنی من وظیفه بیشتر از ایران عراق رفت، او عراق رفت، میبینید عراق رفت، چرا اونجاست با کاری اونجا؟ اونجا که تبلیغ که در کار نیست، که اوزه یه خبری از تبلیغ به اون نیست. من هم که وظیفه ایران چیکار دارم به عراق؟ اما 10 سال دیگر دارم تو همین کربلا رو ببینید 10 سال دیگه چه اتفاق رو بکنید. میگه خود سید الشهدا نجات بده که همیشه دست اونه، اما 10 سال دیگه دیگه همه جای کربلا میتونید، همین الان نمیتونید برید، طوری که الان من میگم من نمیدونم. ببینید اینا بعد میگه خب یعنی چی؟ یه زبان دیگه هم تازه بدونم غیر از زبونی که الان بلدم، او کجا اون رو کجای دلم بذارم؟ من هنوز اصل کارو حل نکردم. حالا همینجوری یه عده میافتن از اون برام، ما باید بریم دیگه 16 تا زبان یاد بگیریم. حالا میره تو 16 تا درساش بده میشه، شاید متعلق خوندنش بده میشه، نماز شبش نابود، همه چیش به هم میریزه، میخواد 16 تا نماز بخونه. بابا میخواستم زبان بخونه، میخواستم بعد از 16 تر نیمچه متحری باشی که مجهز به زبانی، نمیخواستم نیچه باشی که مجهز به زبانی، میخوام نباشی. اگه اونه اینم تعادل نیست، تعادل یه خط معلوم با از بین بردن اطلاف وقت هم درست میشه.